أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بله، این روایاتی رو که عرض کردیم دلالت بر اصل مطلب داره و یه جامعهشون جامعی نگفتیم براش. تا این روایات دو دسته هست، دیروز شاید اشاره نکردم. یه دسته راجع به همه ائمه سلام الله علیهم هست و یک دسته راجع به بعضی از ائمه که فعلا اون روایاتی رو میخوندیم که نسبت به همه ائمه معصومین سلام الله علیهم میفرماید که اینها اختیار اداره مویششون رو دارن. و بالاخره روایت عبدالعزیز ابن مسلم از دست امام رضا سلام الله علیه بود که دلالتش بر مطلب بعضی از قسمتش خیلی صراحت حسابی داشت و روایت از کرم روایت مفصلی است و بیشترش در اینجا نوشته شده. اگر آقایون خواستن همه روایت رو هم ملاحظه فرمان به خود اصول کافی حدود صفحه 200ش باید مراجعه کرد. این قسمتی که امام علیه السلام فرمودند اوصاف امام را که به طور مکرر مسئله اختیار اداره امور درش بود، اصل روایت همونطوری که دیروز عرض کردیم و شاید تو ذهنتون باشه این بود که اول این عبدالعزیز ابن مسلم میگوید که من خدمت حضرت عرض کردم مردم در رابطه با اینکه امام رو باید به چه ترتیب شناخت، اونا میگفتن که با انتخاب مردمه، بینشینن حساب بکنن که هر کس که صلاحیت دونستن قهران اکثریت مثلا گفتن، و حضرت هم عمده در صدد اینن که این انتخاب رو بفرمان درست نیست. ولذا خوب فرمودن که امامت برای اصلا امامت در اسلام از طرف خداوند است و اکمال الدین به اون هست و نسبت به حضرت ابراهیم هم به مقام عالی وقتی خدا رسوندش او را امام قرار داد و بعد هم در پیامبر و آل پیامبر سلام الله علیهم هست. و بعد از اینکه مقدار خصوصیاتی را ذکر کرده و کمالاتی را که باید امام داشته باشه، و باز هم ادامه فرمایششون رو همین پایه دور میزنه که نمیتوند امام غیر اولاد پیامبر و ذریه رسول الله صلی الله علیه وسلم باشه و ادامه میدن. این مقداری که مونده انشاءالله میخونیم. بعد از این که اون مسائل رو فرمودن که اتظنون ان ذلک یوجد فی غیر آل رسول محمد صلی الله علیه وسلم، اینا فکر میکنن پیش خودشون که این مطلب، این اوصافی که برای امام لازم است باشه در غیر آل پیامبر یافت میشه که بیان بگن که با انتخاب مسئله رو درست میکنیم. بعد اکذبتهم بالانفسهم، خودشون گول زدن، دروغ گفتن خودشون به خودشون. رامو اقامت الامام به عقول حائرت بائرت ناقصه، اینها قصد کردند که به پا دارن امام و امامت رو در خارج متحقق کنند با یک عقلهایی که حیران است، نمیتونه بفهمه، بائرت یعنی از بین رونده است و ناقصت و آراء مضلت، که اینها خودشون که ضلال هستن دیگران را هم به ضلالت می اندازن. فلم یزدادو منه الا بعدا. از مقام امامت یا از امام در خودشون اضافه نمی کنن مگر بعد رو نمی تونن برسن. این قسمتی اینجا انداختیم. رغبوا عن اختیار الله و اختیار رسول الله صلی الله علیه و آله و اهل بیته، اعراض کردن از اونجایی که خدا انتخاب کرده و پیامبر و اهل بیت، الی اختیار هم و رفتن سراغ اختیار خودشون. و القرآن و ینادی هم و ربک یخلق ما یشاء و یختار. خدا حق خلق اونچه را بخواهد دارد و انتخاب با اوست. ما کان لهم الخیره سبحان الله و تعالی عما یشرکون. فکیف لهم باختیار الامام، کجا اینو میتونن انتخاب کنند امام را؟ والامام عالم لا یجهل، باز بعض اوصاف دیگر امام رو ذکر میفرمایند. والامام عالم لا یجهل، عالمی است که اهل جهل نداره، همه چیز رو میدونه، البته همش به فضل الهی است. و راعی لا ینکل، رایی هست که باز مراقبت میکنه. رایی به همون چوپان هم که اطلاق میشه، به ملاحظه همون کلمه رعیه که مراقبت حیوانات رو داره. منتها امام هم رایی هست نسبت به امت که لاینکل، کوتا نمیاد. معدن القدس و طهاره و نسک و زهاده و العلم و العباده، مخصوصون به دعوت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، که پیامبر دعوت کرده اینها رو. ممکن است این دعوت معنای دعای نسبت به خداوند باشه، از خداوند خواسته. و نسل المطهرت البتول، اختصاص دارن که از نسل حضرت زهرا هستن. لا یغمز فی نسب، در نسب غمزی در اونها نیست. ولا یدانیه زو حسب، از در شرافت و ارزش حسبی کسی نزدیش اونها نمیشه. فل بیت من قریش و ذروت من هاشم، در افتخار و بزرگی از هاشم ابن عبد مناف هم. ولی اطرت من الرسول صلی الله علیه و آله و رضا من الله عز و جل، شرف الاشراف. و الفرع من عبد مناف، یعنی اینها فرعی هستند و شاخه نسبی دارند از عبد المناف که از اجداد پیامبر بزرگوار است. نام العلم، کامل الحلم یا کامل الحلم، علمشون نمو داره. مطلع اون بالامامه، یعنی آمادگی دارند به امامت. عالمون به سیاست، سیاست رو میدونن که در کجا باید چجور به کار ببرند، که این خود به سیاست هم خودش هم دلالت دارد بر اینکه کارهای مربوط به امت را با فکر و تدبیر درست انجام میدن. مفروض و طاعه، که خود این مفروض و طاعه هم با توجه به اطلاق وجوب اطاعت، جلوتر هم گفتیم که دلالت بر اینکه اینها حق به اداره امور رو دارن دارد. قائمون به امر الله عز و جل، ناصحون لعباد الله، حافظون لدین الله. تمام اینها خصوصیات امام علیه السلام رو ذکر می فرماید که خودش دلالت بر مدیریت امورشون داره. و خود اینها پاسخ به شبهاتی است که احیانا ممکنه در ذهن کسی بیاد که اینا چیز هستن، استبداد رأی دارند. ناصحون لعباد الله، خیرخواه مردمند. مثلا این نیست که بگه من میگم باید انجام بشه، نه. و حافظون لدین الله، هرچی خدا بگه عمل میکنن. اینا همش پاسخ به این است که اگر کسی بنا شد واقعا این طور باشه، اون چرا که وظیفش هست و خدا میخواد عمل میکنه، نه چون که من میگم باید عمل بشه، که مسئله رعایت مردم به ما هو حقو انجام نشه.
وقت بعد هم حضرت فرمودن قسمت های آخر و ان العبد اذا اختاره الله عز و جل لامور عباده، بنده ای را وقتی خدا انتخاب کرد برای امامت، برای امور بندگانش، خودش هم لطف میکنه، آمادهش میکنه که بهتر بتونه اداره امور را عهده‌دار باشه. و ان العبد اذا اختاره الله عز و جل لامور عباده شرح صدره لذالک، صدرش رو و جنبه های علمیش رو باز میکنه، صدر رو همه رو خوب میتونه بفهمه. این لطف الهیست که انهو خوب گفته نشد که چطور میشه یه نفر بتونه. خب یه نفر، این نفریست که از طرف خدا تعیین شده و وقتی که در مقام عمل به وظیفه باشه چنین کسی رو خداوند لطف خاصی هم بهش میکنه. شرح صدره لذالک و اودع فیه ینابیع الحکمه، به ودیعه می نهد در او و اودع قلبه ینابیع الحکمه، در قلب او به ودیعه می نهد چشمه های حکمت را و الهمه العلم الهاما، فلم یعی بعده به جواب، به خاطر لطف الهی نمی ماند او بعد از این الطاف الهی نسبت به جواب مطلبی که سوال ازش میشه. ولا یحیر فیه عن الصواب، حیران نمیشه از صواب، حق رو میفهمه. فهو معصومون، که این یعنی در همه کارهایی که میکنه محفوظه، بعید از این صرف اسمت از گناه باشه، ولی خب باشد اون عیب نداره. فهو معصومون مؤیدون موفقون مسددون، تصدیدات الهی وقتی در مقام عمل به وظیفه باشه اینو همش همراهشه. قد آمنه من الخطایا و الزلل، امینم ممکنه باشه، این امن است از خطا و اشتباه و لغزش. ولی اثار که همون و یخصه الله و بذالک لیکونه حجتن علا عباده، یا حجته علا عباده و شاهده علا خلقه، تا اینکه بتونه حجت برندگان و شاهده بر خلق باشه. و ذالک فضل الله یا اطیه من یشا و الله ذو الفضل العظیم. تعجب نکنید که بالاخره کسی در مقام عمل برآمد و واقعا خاص عمل بکنه، خدا هم برای این کار انتخابش کرده، تأسیدات الهی هم دنبالش هست که درست بتونه عمل بکنه. این تتمه حدیث بود که معید همون مسائلی بود که به صراحه گذشت و دلالتش بر این که ائمه علیهم السلام همگی میتونند و وظیفه مندند که اداره کنند امور امت را، دیروزم عرض کردیم و روشن بود و هست. این ذکر باید عرض کنم که در این تتمه بحث روایات متعدد دیگری هم که نسبت به که همه ائمه علیهم السلام ولایت امر رو دارن و وظیفه مندن برای اداره امور نقل کردیم ما، منتها به خاطر اینکه حالا خیلی وقت زیاد مصرف نشه و به علاوه اینکه این روایات بعضیش ممکن است از نظر سند اعتبار لازم رو نداشته باشه، از این جهت من اینها رو حذفش میکنم، نمیخوام بگم دروغه، بلکه خودش تکی نمیتونه بگیم که اعتبار سندی داره، و الا مفاد روایاتی مفادیست که شبیه همین مفاد هست، حالا با کم و زیاد. مثلا یک روایتی صدوق در ابواب اثنا عشر از خصال صدوق، مطالبی رو که نقل کرده، روایاتی که یک چیز درش هست، دو چیز هست، سه چیز هم تو دستبندی کرده در ابواب دوازده گانش که یا دوازده چیز دارش، ایشون روایت نقل کرده است و روایت رو رسونده است به عبدالله ابن عبدالحزیل و آخرش هم گفته است که ابو معاویه از اعمش از حضرت صادق هم همین رو نقل کرده که سندش رو به امام علیه السلام باز رسونده. اون تا باز در این حالشون در بین افرادی که واسطه هستن تا این آخری بعضی اشخاص هستن درست وضعشون شناخته شده نیست، از این جهت از خوندن این من منصرف میشم فعلا. بلا دلالت روایات الله خوبیست. باز روایات دیگری رو از سلیم ابن قیس هلالی نقل کرده که خود این سلیم معروف یا سلیم است. سلیم ابن قیس هلالی از اصحاب و ارادتمندان خاص حضرت امیر سلام الله علیه بوده و خودش هم کاملا مورد اعتماده. منتها معمولا اشخاصی که از سلیم نقل کردن و ذکر کردن که اینجا هم ابان ابن ابی عیاش از ظاهرن، اینا هم ثقه نیستن. نه اینکه خودش یک کتابی هم که همین سلیم ابن قیس ازش منتشر شده اون اشخاص درش هست در روایاتش، نه اینکه خودش آدم ناجوری باشه. معمولا کسانی که ازش نقل کردن معتبر نیستن و از این جهت سندش اعتبار نداره، نه اینکه دروغه. این هم یکی روایت هست که این هم یه روایت اصطلاح پنجمین روایت اینجا هست. بعد شما عرض کنم که روایت دیگری که این روایت سند داره من انتخاب میکنم، این روایت چهارم روایت بود که از سلیم نقل شده. روایت پنجم روایتی است که صدوق نقل کرده باز در خصالش و سندش هم معتبر است. سند روایت در خصال این است: محمد ابن ابراهیم ابن اسحاق طالقانی رضی الله عنه که این استاد مرحوم صدوق بوده و شیخ اجازه بوده، الا اینکه بالخصوص در رابطه با وضعیشون در رجال چیز ذکر نشده، فقط همین که مرحوم صدوق هر وقت ازشون نقل کرده عنایت داشته است با رضی الله عنه بگه. اون معلوم است که صدوق رضی الله عنه را بر هر آدم نابابی که ذکر نمی کنه. خود این تعهد ایشون و التزامش به این که وقتی روایت رو از این استادش نقل میکنه با رضای الله عنه بگه، معلوم شد که مورد اعتماد مرحوم صدوق بوده. این یکی. و ایشون نقل کرده هستن احمد ابن محمد ابن سعید الکوفی. احمد ابن محمد ابن سعید الکوفی یا ابن اقدس که ایشون میگن که از اهل یمن بوده و زیدی مذهب بوده، ولی از نظر مورد اعتماد بودن در شرفی نیست و اتفاقا نسبت به همین ابن عقده که همین احمد محمد سعید الهمدانی الکوفی هست نقل میکنن که ایشون کتابی در رجال نمیشته که چند هزار راوی در او بوده و مورد اعتماد هم بیان کرده هست. متاسفانه نسخه کتاب نیست، یعنی تا به حال که دست نیامده. یه وقتی ما رفتیم یمن، اونجا یه کتابخانه‌ای در یمن بود، اسم کتابخانه الان یادم نیست، کتابخانه‌ای بود که در اختیار دولت بود، یه کتابخانه‌ای بود که در مسجد جامع یمن بود. اونجا رفتیم، ما خیلی هم بررسی کردیم، کتاب‌های زیاد خطی بود، اونجا چیزی پیدا نکردیم مربوط به همون علمای سابق خودشون بود عمدتاً، ولی یک کتاب دیگری بود که تشکیلات مفصلی داشت و میگفتن 12,000 نسخه خطی تو این کتابخانه هست و ظاهراً تمام نسخش بررسی نشده که ببینیم که تو این کتابخانه اونها یک کتاب به شما عرض کنم این کتاب ابن عقده هست یا نه. بالاخره منم یه تلاش هایی کردم که بلکه جمعی رو بفرستیم اونجا و یه چند میلیون دلاری خرج داشت که برن بررسی کنن، منتها تا به حال که نتونستیم به پایان برسونیم. ولی بعضی از آقایونی که اهل کار هستن خودشون رفتن مثلا از این 12,000 تا شاید نصفش رو نصف برداریز فیش برداری کردند، هنوز نرسیدیم به اون. این ابن عقده خودش آدم بسیار مورد اعتمادی هست، کان زیدیان جارودیان، منتها از بس که مورده اعتماد بوده اصحاب بهش اعتماد کردن و خیلی هم علاقمند بوده است که روایات شیعه 12 امامی رو ذکر بکنه نقل بکنه. جز اساتید فن است که از همون زمانهای متصل به زمان ائمه علیهم السلام و سلام الله علیهم بوده. حالا من دقیقا الان ننوشتم تاریخ به وفاتش رو، شاید در 300 خورده ای از دنیا رفته. به نظرم اینجور میاد که دیشب نگاه میکردم ولی خب یاد داشت نکردم. بالاخره ایشون هم مورد اعتماده محمد ابن ابراهیم ابن اسحاق طالقانی ان احمد ابن محمد ابن سعید الکوفی که همون از الکوفی الحمدانی اینها در موردش گفته میشه. ان الحسن ابن بله قال حدثنا علی ابن الحسن ابن فضال، ابن فضال فتحی، ایشون از اون نقل کرده. ابن فضال هم ولو فتحی بوده ولی مورد اعتماد از سایی مخصوصا در همین علی ابن حسن ابن علی ابن فضال زیاد میگن که خودش 17 ساله بوده که نقل میکرده از روایات رو. گفته است که من بلا واسطه نقل نمی کنم، از پدرش، از دو تا برادری که از خودش بزرگتر بودن به واسطه اونها از پدر نقل میکنه. نه اینا مورد اعتماد بودن، این روایت رو هیچ کس سندش معتبره. این سند روایت هست. اون وقت این علی ابن حسن ابن علی ابن فضال ان ابیه، یعنی این حسن نقل کرده است از پدرش که همون علی ابن حسن ابن فضال باشه و او هم مورد اعتماده. اینا فتحی هستن که مخصوصا در بعضی از روایات معتبر که در خود عرض میکنم که وسائل در اون ابواب که مربوط به صفات قاضی هست، نمیدونم حالا باب هشتم دهم اون چندم اونجا بالخصوص راجع به روایات فتحیه از حضرت امام حسن عسکری سلام الله علیهم سوال میکنن که ما با اینکه این فتحیه آراءشون و اعتقادشون اعتقادات ناصوابی است اما نسبت به روایاتشون بیوتنا منها ملع، اتاقای ما پر از روایات اینها، ولو اعتقادشون درست نیست که عبدالله افتح قائل شدن بعد از حضرت موسی بن جعفر، ولیکن آدم های خوبی هستن که بیوتنا من روایاتهم ملع. حضرت فرمودن که روایاتشون اصل بکنید به عقیدشون کار نداشته باشید، این خودشون مورد اعتماد بودن ولو عقیدشون عقیده نادرست بوده ولی مورد اعتماد وسوخ هستن بالخصوص این فتحیه. بنابراین این روایت روایت اسم معتبر سند. ان ابی الحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام قال للامام علاماتون، باز از اون ادله است که میخواییم بگیم به طور مطلق دلالت بر مطلب داره، همه ائمه نه امام خاصی. للامام علاماتون یکون اعلم الناس و احلم الناس، از همه مردم عالمتر و بردبارتر است از همه مردم و اتقى الناس. خب اینا صفاتش ذکر میکنه، روایت هم مفصله، نه خیلی مفصل که چندین صفحه این کتاب باشه ولی نصف صفحه بیشتر بود، من باز دیشب نگاه کردم. و اتقى الناس، تا اینکه در صفات امام میفرماید و یکون اول الناس منهم به انفسهم، امام نسبت به همه مردم اولا منهم به انفسهم است، که خود این اولا منهم به انفسهم همون عنوانی است که در اول سوره احزاب برای پیامبر بزرگوار خداوند فرموده ان نبی اولا بالمؤمن من انفسهم. حضرت هم میفرمان امام اولا الناس منهم به انفسهم است، بنابراین تمام ائمه رو میفرمون اینطور هستن، اولا الناس منهم به انفسهم و اشفق علیهم من آبائهم و امهاتهم، مهربانتر است بر مردم نسبت به مردم از آبا و امهات، نه فقط حق اداره امور رو داره، اولا الناس منهم به انفسهم، خیرخواه مردم هستن، که مسئله استبداد و این حرفا در بین نیست. و یکون اندهو سلاح رسول الله صلی الله علیه و آله و سیفه ذوالفقار، این عمده دلالتش همون اولا الناس منهم به انفسهم هست که سند روایت هم زمین سند معتبری هست. روایت بعدی روایتی است که از نهج البلاغه حضرت امیر سلام الله علیه نقل میکنه و بالاخره اعتبارش به همون اعتبار خود نهج البلاغه است، ولی در فی قسم الخطب، در خطب نهج البلاغه است که خطبه 144 است. ای بابا، حالا سند این چجور هست دیگه اعتبارش به اعتبار بلاست، ولی واقع قضیه این است که یک کتاب بعداً نوشته شده اسمش هم گفتن تمام نهج البلاغه، اتمام نیست، تمام نهج البلاغه، نهج البلاغه رو خواسته تمامش بکنه. این از نظر سندی بهش رسیده، خیلی زحمت کشیدن، مفصل هم هست کتابش. مثلا نسبت به نهج البلاغه که حساب کنیم 4-5 برابر نهج البلاغه هم باید بیشتر، بله بیشتره، صفحاتش بیشتر از خود این کتاب است که دست منه و چیزم، هر کتاب حجم صفحش هم 3-4 برابر اینه. و این رو یکی از برادران از علمای بزرگ به من هدیه داد و اتفاقا موقعی بود که ما این بباهش داشتیم و من هم خیلی وقت مصرف کردم تا اینکه اون چرا که در نهج البلاغه هست از روایات همشون ذکر کرده، در پاورقیش سند روایات رو هم ذکر کرده. اون وقت این ممکن است که بعضی از اسنادش که ملاحظه میکنیم سند معتبری هست، غیر از اینکه کلی نهج البلاغه که مرحوم رضی رضوان الله تعالی علیه جمع کرده خودش دقت کرده، ما در تک تک روایاتش هم ایشون زحمتی دیده و کتاب بسیار خوبیه و این در تمام نهج البلاغه بوده. منتها بالاخره من بالخصوص دیشب نسبت به اینکه سند این خطبه رو نگاه بکنم گفتم خب میگردم، منتها یادم رفته چون خیلی دیر شد و از 11 به بعد بود و اینها. حالا میبینم که این پایین صفحه 145 از این تمام نهج البلاغه که خطبه 31 یا 21 صفحه‌اش هم اینجوری نوشته در کجا هست. بالاخره این از نهج البلاغه است، این روایت ششم. حضرت فرمود انه علیه السلام قام، حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن اینا الذین زعمو انهم الراسخون فی العلم دوننا، کیان اون کجان اونایی که خیال میکنن که راسخ در علمند و فرو رفتن در علم، اونا میدونن دوننا و ما نیستیم. عرض بکنم که کذبن و بقیان علینا ان رفعن الله و وضعهم، به خاطر اینکه خدا ما رو بالا برده و اونها رو به این حد نرسونده، وضعهم و اعطانا به ما لطف کرده و حرمهم و ادخلنا ما رو داخل کرده در رحمت خودش و اخرجهم بنا یستعتل هدا، به واسطه ماها دنبال هدایت باید رفت و استعطا درخواست دیگه، بنا یستعتل هدا و یستجل العما و خواسته می شود که از کوری انسان به جلا برسد. ان الائمه من قریش، ائمه از همه از قریش هند، از غیر طایفه قریش نیستند. قرسو فی هذا البطن من هاشم، در این بطن از هاشم که فقط نه همه قریش، همون قریشی که پیامبر و علی علیه السلام و ائمه علیهم السلام این قبیله و طائفه، ان الائمه من قریش قرسوا فی هذا البطن من هاشم لا تصلحوا علی من سواهم، این امامت لا تصلح علی من سواهم، علی سواهم ولا تصلح الولات من غیرهم، و ولات از غیر قریش صلاحیت نداره. همین جمله ولا تصلح اون کمالاتشون ذکر میکنه بسیار خوب، اما راجع به مسئله ولایت امر همین جمله لا تصلح الولات من سواهم دلالت میکند که ولات امر از غیر اینها نیست. حالا ببینید ممکن است این در کلمه ولات و ولی و اینها حرف زده بشه که یعنی چه، ولی وقتی که امیرالمومنین سلام الله علیه در اون زمانی که مملو بوده از مخالفت با امیر علیه السلام و اون کسانی که متصدی امور بودند، تصدی به نحو اداره امور نسبت به همه جامعه داشتند. در این زمینه وقتی حضرت امیر بفرمایند لا تسلح الولات من غیرهم، معلوم است که این ولات همونایی هستند که تصدی امور رو عهده دارند، غیر از اینها صلاحیت و شایستگی برای اینکه ولی امر باشه نداره. خلاصه به قرینه این که اون زمانه و زمینه ولایت به تصدی ولایت امر از ناحیه غیر امام معصوم، غیر امیرالمومنین و نظرای امیرالمومنین سایر امن بودند که می‌فرماید لا تسلح الولات من غیرهم، اونا صلاحیت دادن، معلوم میشه این ولایت همون ولایتی است که در خارج تحقق داشته که دیگران که شایستگی نداشتن متصدیش بودن و از این جهت دلالت میکند که ولی صالح اونهایی هستن که از این بطن از هاشم باشه که قهرن منطبق بر ائمه معصوم سلام الله علیه و آله است. اینم این روایت، روایت ششم بود که اینجا ذکر شده. شما عرض کنم که این روایات روایاتی بود که راجع به همه ائمه علیهم السلام ازش استفاده می شد که من انتخاب کردم از میونش که خدمت شما عرض کنم اون روایات رو که خودش سند داشته باشه. نهج البلاغه هم آخری از اونها بود. اون طایفه دوم از این روایات، روایاتی است که در مورد همه ائمه خودش متعرض نشده، نه دلالت کند بر این که تنها مخصوص فلان امامی است که فرموده، نه، فقط در مورد بعض ائمه علیهم السلام ولایت امر را دلالت داره، بدون اینکه دلالت بر نفی این ولایت نسبت به دیگر ائمه بکنه. اون وقت وقتی ما اینها را میخونیم که در میان اینها هم روایات بسیار متعدده و خیلی عجیب است بعضی از این روایاتش از نظر مفاد و مضمونی که داره و صحبت هایی است که حضرت امیر سلام الله علیه خودش برای اثبات ولایت امر خودش برای مردم فرموده یا با همینایی که قصد خلافت کردن با خود ابوبکر مطالبی ذکر کرده، خیلی عجیب و مفصل است که خود ابوبکر هم وقتی تک بوده خدمت حضرت امیر سلام الله علیه احیانا میرسیده، حضرت حجت را غیر از اینکه اول از نظر اینکه برای بیعت با ابوبکر حضور پیدا نکرده، مسئله خدایی که نمیشه که حالا چهار تا بدبخت وقتی اجتماع پیدا کردن چه را بیفته بیاد خواهی نشوی رسوا رو عمل بکند، همرنگ جماعت بشه، کنار کشیده اول. غیر از این کنار کشیدن اول باز هم حضرت اون تلاش هایی رو که بعد از عرض میکنم بیعت کردن مردم با ابوبکر داشتن، باز هم تلاش های خودش رو کرده. اون تا واقعش و از این روایات زیادی که هست که اون چند روز پیشم فی الجمله ظاهران اشاره کردم استفاده میشد که حضرت وضعیت رو جوری دیده که اگر میخواست غیر از این مقداری که عمل کرده عمل بکنه و بیاد درگیری خارجی به وجود میامده، برای اسلام این رو مضر میدونست این کار رو نکرده، اما در این حال خصوصی خودشون اقدام فرمودن که مسئله ولایت امر خود رو اگر بشه اثبات بکنند و اگر بشه این ابوبکر مسن را، پیر بوده بیچاره، عرض کنم که قانعش بکنند و دست بردارد و خود حضرت امیر ولایت امر عهده دار بشه. اینم روایات متعددی داریم، خیلی عجیب هم هست، در جلسات متعدد حالا یا با ابوبکر بوده یا با یه عده از یهودی ها بوده که علماء یهود بودن، مطالبی میدونستن، اونها که خیلی آدمای ناسوابگویی نبودن میمادن خدمت حضرت یا فرستاده میشدند از طرف معاویه، این مربوط میشه، معلوم میشه اون مربوط به زمانی است که خود حضرت عهده‌دار امور بودن، میمادن خدمت حضرت امیر سلام الله علیه، مطالبی رو ذکر کرده است که اینها همه دلالت میکند بر ولایت امر امیرالمومنین بالخصوص سلام الله علیه، ولی مفهوم ندارد که فقط برای امیرالمومنین است که برای دیگران نیست، بلکه شبیه همین که فرمودین جو در نهج البلاغه که این امامت در این بطن از هاشم است که خودش رو تنها نمیخواد بفرماید، همه رو میگه، این طور از روایات، روایات هم زیاده، خیلی زیاد است و مفصل و در کتب صدوق بیشتر این روایات آمده با همون تفسیرش که بعضی از این روایات رو که من دیشب فرصت کردم مطالعه می کردم، حالا یا از خود این نوشته یا از خود همون کتاب عرض می کنم که خصال صدوق، روایات 17 صفحه یک روایت است مستدل و ذکر مسائلی که خود اون مسائل ازش استفاده می شد. ولایت امر منطقه برای حضرت امیر علیه السلام مثلا استفاده می شد. مفهوم نداره، دیگران ندارند. و وقت این روایات که دسته دوم از روایات بحث فعلی ما هست، این ولایت امر رو برای بعض ائمه علیهم السلام بالخصوص می رسونه و سایر ائمه رو نمی رسونه. نمی رسونه نفی بکند و دلالت ندارد. وقت اینجا برای اینکه نسبت به سایر ائمه هم از این روایات استفاده بکنیم، احتیاج داریم به اون دست از روایاتی که جلوتر خوندیم که اونجا منتها برای وجوب اطاعت از ائمه علیهم السلام مثلا بود، که چندین بار هم عرض کردم که روایات متعددی داریم که دلالت میکند اگر یک منصبی از طرف خداوند برای یکی از ائمه علیهم السلام تحقق یافت، برای دیگران هم روایات دارد که این منصب هست. وقت طبعا به عکس روایات دسته اول که احتیاج به چیزیه نداشت، اونا خودش دلالت میکرد که ائمه علیهم السلام از قریشن، از این بطن از هاشمند و همشون دارای کمالات هستند. و وقتی خودش سندش معتبر بود، دلالتش هم روشن است، روشن بود، احتیاج به غیر خودشون دیگه نداشتیم، خودش همه رو میرسوند. اما این دسته دوم فقط نسبت به بعض ائمه علیهم السلام میرسونند. برای اینکه همه ائمه این طور هستن، احتیاج است به اون دسته از روایاتی که جلوتر 4-5 روایت از کنم که کتاب اختصاص صدوق نقل کردیم، از تفسیر علی ابن ابراهیم نقل کردیم و بعد من دیدم که اینجا دوباره هم روایت دیگری هم بهش اضافه شده که عمومیت این منصب برای سایر ائمه علیهم السلام هم به واسطه این قاعده ای که از روایات استفاده میشه میتونیم اثبات بکنیم. حالا این بعضی از این روایات رو باز میخونم و اینو خدمتتون عرض کنم که چون به ایام محرم برمیخوریم و بحثا طبق ضوابطی که در حوزه هست تعطیله، خب طبعا ما بحثو نمیتونیم ادامه بدیم، اما اگر شما بزرگواران خودتون این نوشته رو داشته باشید که معلومه شه خیلیاتون هم دارید، عرض کنم که خودتون ملاحظه کنید که دیگه احتیاج نباشد که دوباره ما بیاییم و مزاحمتون بشیم. حالا من فردا هم دیگه هستم و انتخاب میکنم از اون روایات بعضی از روایات خدمتتون عرض کنم، اگه بشه شما خودتون شاید بخونید، شاید احتیاج به این که دوباره ما وقت زیادتری بگیریم نباشه. یک نحو اختصاری است در برگزاری این بحث. حالا بعضی از این روایات رو خدمتتون عرض میکنم. عرض کنم که اینجوری که من انتخاب کردم، از صفحه چند تا روایته، روایت اول روایت صدوق در خصال نقل کرده، نوشتم ضمن اخبار عنوان کانت لعلی من رسول الله سلام الله علیه من رسول الله صلی الله علیه وسلم اشرو خصال. این روایت اول است، نخوندیم به خاطر اینکه از نظر سند ممکن است که گیر داشته باشه ولا دلالتش دو. روایت دوم هم همینطور تا آمدیم به روایت سوم، هم باز چون سند روشن نبوده حذفش کردیم و نخوندیم، تا رسیدیم به روایت هفتم که در صفحه 55 این کتاب است و این دو باید سند معتبر بوده. از این جهت بالخصوص این رو من برای خوندن الان خدمت شما انتخاب کردم. روایت هفتمی که اینجا هست در صفحه 155 این کتاب، ما رواه و فی الخصال ایزن به سند صحیح ان محمد ابن قیس، سند صحیح از محمد ابن قیس مرحوم صدوق نقل کرده و سندش این است، حدثنی ابی که همون علی ابن حسین ابن بابوی است، پدر صدوق در قم مدفونه، ایشون نقل میکنه پدر صدوق حدثنا علی ابن ابراهیم ابن هاشم صاحب تفسیر که ایشون هم ثقه است. ان ابیه ابراهیم ابن هاشم که ثقه است. بله. بله. ان عبدالرحمن ابن ابی نجران که از بزرگان اصحاب است. ان عاصم ابن حمید. ان محمد ابن قیس که محمد ابن قیس است که از حضرت باقر نقل میکنه و ثقه است. این روایت باید صحیح است. این روایت رو من انتخاب کردم که بخونیم. قال خوبینم که آخر وقت نمیتونیم روایت بخونیم. روایت انشاءالله فردا میخونم و بقیه روایتی که اینجا انتخاب میکنیم تا ببینیم چه بشه. خدا حفظتون کنه. اللهم صل علی محمد.